پرورش ارتباط برقرار کنیم که آنها به روزهای آینده موکول کردند. رسانه ملی پیگیر ثبت نام دانش آموزان در مدارس دولتی خواهد بود. تبسم رسایی، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی برای نیمه شمالی کشور افزایش دما و مناطقی از ارتفاعات البرز مرکزی رگبار پراکنده پیش بینی کرده. خانم جعفری، کارشناس هواشناسی:
در 24 ساعت گذشته گرم‌ترین نقطه کشورمون شبانکاره در استان بوشهر بوده با حداکثر دمای 49 درجه و خنک‌ترین نقطه هم دشت نمدان در استان فارس با حداقل دمای 4 درجه گزارش شده. پیش بینی می‌کنیم که برای دو روز آینده روند تدریجی افزایش دما رو در بیشتر مناطق کشور به ویژه در نوار شمالی کشور شاهد باشیم و از روز چهارشنبه مجدد روند کاهشی دما رو خواهیم داشت. برای 5 روز آینده در بیشتر مناطق پیش بینی می‌کنیم که جو پایدار باشه، آسمانی صاف و آفتابی رو خواهیم داشت. البته در ارتفاعات البرز مرکزی انتظار داریم که گاهی رگبار پراکنده و رعد و برق رو شاهد باشیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران با تغییر مرزهای بین‌المللی و تغییرات جغرافیایی سیاسی در منطقه مخالف است. آقای کنعانی در نشست خبری هفتگی خود در واکنش به حواشی ایجاد شده درباره اظهارات مقامات روسیه در موضوع راهگذر زنگزور و تحولات اخیر قفقاز گفت ایران از صلح و ثبات در منطقه قفقاز حمایت و با هر گونه تغییرات مرزی قاطعانه مخالفت می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران به حمایت از رفع انسداد از ارتباطات اقتصادی و مسیرهای مواصلاتی در منطقه و پیشبرد دستور کار صلح بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان ادامه خواهد داد. صلح در قفقاز به نفع همه کشورهای منطقه است. مخالفت قاطع خودمون رو با هر اقدامی برای تحمیل تغییرات ژئوپلیتیک و مرزی که با استقلال، تمامیت سرزمینی و حاکمیت سیاسی کشورها و همچنین منافع متقابل همه کشورهای منطقه مغایرت داشته باشه ما به صراحت بیان میکنیم.
مشاور نخست وزیر عراق خبرهای منتشر شده در خصوص توافق بغداد واشنگتن را برای خروج نظامیان آمریکایی از عراق تایید کرده. خالد علی یعقوبی گفت درباره سازوکار عملیاتی خروج نیروهای آمریکایی هم توافق شده است.
درباره سازوکار عملیاتی خروج نیروهای آمریکایی از عراق توافق حاصل شده. فرماندهان نظامی در کمیته کارشناسی در این باره به اتفاق نظر رسیدند، ولی زمان انتشار جزئیاتی که به امضای دو طرف رسیده به شرایط سیاسی منطقه بستگی دارد. آمریکا هم در اوج رقابت‌های انتخاباتی است. به نظر می‌رسد علت سکوت آنها درباره چنین توافقی همین موضوع است.
پیش از این خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه اعلام کرده بود نظامیان آمریکا در دو مرحله و حداکثر تا 27 ماه آینده از عراق خارج می شوند. آمریکا حدود 2500 نظامی در عراق و 900 نظامی در سوریه دارد. مقام های عراق می گویند حضور نیروهای آمریکایی به ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی در عراق منجر شده است. مردم عراق هم در سالهای اخیر بارها خروج کامل اشغالگران را از عراق خواستار شدند.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود باشم.
خیلی متشکرم. سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. 26 دوره مسابقات والیبال جام باشگاه‌های آسیا امروز در یزد پیگیری می‌شود و در دیدارهای حساس از ساعت 17 شهتابه یزد با پاولودار قزاقستان و ساعت 20 فولاد سیرجان با نماینده عراق دیدار می‌کنند. دو نماینده کشورمان در روز نخست رقابت‌ها نمایندگان اندونزی و افغانستان را شکست دادند. تیم ملی فوتبال ایران امروز آخرین تمرین تاکتیکی خود را برای بازی با امارات در انتخابی جام جهانی در شهر العین برگزار می‌کند. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات در مرحله سوم انتخابی جام جهانی ساعت 19:30 دقیقه فردا در ورزشگاه حزا بن زاید آغاز می‌شود. تیم کشورمان در بازی نخست خود در این چارچوب با یک گل از سد قرقیزستان گذشته و امارات موفق به شکست قطر شده است. فصل جدید رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال ایران امروز با 7 مسابقه در شهرهای مختلف آغاز می‌شود و در هفته نخست رقابت‌ها داماشگیلان با نیروی زمینی تهران، مس کرمان با مس سنگون، شهرراز شیراز با کبیر مقوا، آریو اسلامشهر با پالایش نفت بندرعباس، سایپای تهران با صنعت نفت آبادان، نفت مس سلیمان با مس شهر بابک و پارس جنوبی جام با فجر سپاسی شیراز دیدار می‌کنند. فردا هم در روز دوم رقابت‌ها پیکان تهران با شهرداری آستارا و نفت و گاز گچسران با شهرداری نوشهر مصاف خواهند کرد. رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی کشتی در سه وزن غیر المپیکی آغاز شد و برادران گرایی مغلوب حریفان جوان خود شدند. این مسابقات به منظور معرفی ملی پوشان ایران در رقابت‌های جهانی آلبانی در سالن شهدای هفتم تیر تهران آغاز شد و در مسابقات پیش از ظهر امروز در کشتی فرنگی و در وزن 72 کیلوگرم دانیال سهرابی پس از برتری 7-3 برابر محمد رضا رستمی در دور دوم با نتیجه 8-7 محمد رضا گرایی قهرمان المپیک را شکست داد. در وزن 82 کیلوگرم محمد رضا مختاری 6-3 محمد علی گرایی رو دارنده سه نشان برنز جهان رو برد و برابر شاهین بوداغی 5-1 به برتری رسید. رسول گرمسیری 10-3 اشکان سعادتی فر رو برد و عباس مهدیزاده 7-0 مقابل سعادتی فر پیروز شد. در کشتی آزاد هم بعد از ظهر امروز کامران قاسمپور و امیرحسین فیروزپور در وزن 92 کیلوگرم با هم روبرو می شوند. و رقابت فوتبال لیگ ملت‌های اروپا با برد تیم‌های اسپانیا، دانمارک، پرتغال و کرواسی ادامه یافت. در آغاز هفته دوم رقابت‌ها و از گروه 4 دانمارک با 2 گل صربستان را شکست داد و با 6 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت. اسپانیا 4-1 سوئیس رو برد و 4 امتیازی شد. در گروه 1 هم پرتغال 2-1 از صدر اسکاتلند گذشت و با 6 امتیاز صدرنشین شد و کرواسی با 1 گل برابر لهستان به برتری رسید. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی ساعت 14:36 و حالا شد 37 در خدمت شما هستیم با پیک نیمروزی. معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت 33,000 میلیارد تومان تسهیلات در 4 ماه اول امسال به صنایع پایین دستی پتروشیمی اختصاص یافت. به گفته او قرار است تا پایان امسال این رقم به 100,000 میلیارد تومان برسد. 530 شرکت داخلی تازه ترین دستاوردهای خود را در 18 نمایشگاه بین المللی صنعت پلاستیک ایران به نمایش گذاشتند.
تولیداتی آشنا در زندگی روزمره، محصولاتی که از مواد پتروشیمی تولید می شوند.
در زمینه تولید پیریفورم ها که برای بطری های آب معدنی و نوشابه و این چیزا استفاده میشه، اونا تقریبا روزی 200 تا 250 تن تولید می کنند.
در زمینه تولید ظروف پلیمری یک بار مصرف، مقدار تولیدمونم 80 تا 95 تن در سال هستش.
هم محصولات و هم ماشین‌آلاتی که ساخت ایران هستند در 18 نمایشگاه ایران پلاست به نمایش درآمده.
سازنده ربات‌های صنعتی و ربات‌های آیمل و قطعه بردار. این ربات‌ها بیشتر در زمینه صنایع پلاستیک، قطعه برداری و لیبل گذاری داخل قالب هستش.
در حوزه تولید قطعات مصرفی دستگاه‌های گرانولساز، آسیاب و خردکن که تو صنعت پتروشیمی مصرف داره ما فعالیت داریم.
اما تولید کنندگان با چالش‌هایی مواجهند، از جمله کمبود مواد اولیه. برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت:
هدف گذاری امسال هم برای عرضه و برای اینکه ما بتونیم سهم بیشتری از مواد رو جذب کنیم، با کمک مجموع شرکت ملی پتروشیمی ایران و مجموعه‌های بزرگ مجتمع‌های پتروشیمی صورت گرفته.
برای رشد این بخش تسهیلاتی ارائه شده. برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت:
امسال با روندی که ما در 4 ماه اول سال تسهیلات به صنایع پایین دست ارائه شد در قالب محصولات برای صنایع پاینده است، ما به 33600 میلیارد تومان در 4 ماه اول سال رسیدیم. این روند ادامه پیدا کنه، ان شاء الله تا پایان سال ما به 100 همت یا 100 هزار میلیارد تومان تسهیلات فروش اعتباری مواد پتروشیمی به صنایع پایین‌دستی که صنایع اشتغالزا هستند ان شاء الله منجر خواهد شد.
شاه میرزایی، مدیر عامل شرکت پتروشیمی ایران:
با همکاری مجموعه وزارت سمت و بانک‌ها این همکاری و تعامل انجام شد که واحدهای پایین دست ما که محصول نهایی یا کالای نهایی در صنایع تکمیلی رو تولید میکنن، صنعت پتروشیمی همراهیشون بکنه، خوراک رو در اختیارشون قرار میده، به محصول نهایی میرسن. بعد از اون هست که بعد از 3 ماه یا بسته به قراردادشون تا حداکثر 6 ماه بهای اون رو پرداخت میکنه.
به گفته متولیان این بخش، در برنامه هفتم مشوق‌هایی در قالب تخفیف برای واحدهای تولید کننده فعال در نظر گرفته شده. با هدف حمایت از تولید و پرهیز از خامفروشی، سال گذشته 7 میلیون تن از محصولات صنایع پایین دستی در بورس کالا عرضه شد. زهره پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید بیش از 200 تشکل ملی و بیش از 400 تشکل استانی در حوزه اقتصاد کشور فعال است. به گفته آقای حسن زاده، اتاق بازرگانی ایران حلقه وصل بخش خصوصی با دولت است. در چهارمین همایش تشکل‌های اقتصادی راهبران توسعه از 31 تشکل برتر تجلیل شد.
روز ملی تشکل‌ها بهانه‌ای برای هماندیشی فعالان صنعت و تجارت با موضوع تشکل‌ها و ظرفیت بخش خصوصی در توسعه اقتصادی. حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران:
وجود تشکل‌ها و اگر بتوانیم هر مقدار اینها را تقویت کنیم، اینها برنامه‌ریزی خوبی داشته باشند، میتونه برای توسعه اقتصادی کشورمون بسیار تأثیرگذار باشه.
بهرامن، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:
بایستی در سیاست‌گذاری‌های کنان، حتی نسبت به سرمایه‌گذاری هم بایستی ما از ظرفیت تشکلات استفاده کنیم. اتاق ایران یک ظرفیتی داره در اصطلاحاً تو کارهای تشکلی که ما میگیم ستون فقراتی ایجاد شده، که این ستون فقرات میتونه با استحکامی که داره بزرگترین کمک رو در جهت سیاست‌های دولت، برنامه‌های دولت داشته باشه.
حجازی، عضو اتاق بازرگانی ایران:
مجموعه‌هایی که به حساب تصمیم‌گیر هستن بیان با همین بخش خصوصی، به خصوص که 80% تولید کشور در بخش انجمن‌های تولیدی کشور هستن، اینها میتوانن بازوی قوی برای دولت باشن. در هیچ کجای دنیا بدون بخش خصوصی ما توسعه نداشتیم.
نایب رئیس مجلس بر حمایت قوه مقننه از تقویت تشکل‌ها تاکید می‌کند و وزیر جهاد کشاورزی نیز از پشتیبانی دولت از آنها سخن می‌گوید. نوری، وزیر جهاد کشاورزی:
بنا داریم که امور تصدیگری رو واگذار بکنیم به خود تشکل‌ها. اموری مثل تنظیم بازار محصولاتمون، چه در بحث صادرات چه در بحث واردات برخی از نهادها، این آمادگی رو داریم که همه اینها را ما واگذار بکنیم به خود تشکل‌ها.
در این مراسم همچنین از تشکل‌های برتر اقتصادی تقدیر شد. هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران:
بر طبق اساسنامه‌ای که بنیاد ملی گندمکاران داره، علارغم اینکه وظیفه داره ساماندهی بکنه، سازماندهی بکنه کشاورزان و گندمکارانو، در مراجع تصمیم گیری، تصمیم سازی و سیاست گذاری فعال بودیم، خوشبختانه موثر بودیم و در کنارش از حق حقوق کشاورزان مخصوصا گندمکاران در تمام مراجع تا حد وسعمون دفاع کردیم و این باعث شد که با عنوان تشکل برتر بخش کشاورزی انتخاب بشیم.
218 تشکل فعال اقتصادی ملی در سطح کشور در حوزه‌های صنعت، تولید، صادرات و واردات فعال است. محمد علی قیومی، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:38 دقیقه است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جواب
این
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
طول عمر لامپ‌های کم مصرف 8 برابر بیشتر و مصرف آنها 5 برابر کمتر از لامپ‌های رشته‌ای است. استفاده از لامپ کم مصرف راهکاری مفید برای کاهش هزینه‌های جاری خانواده است. استفاده از لامپ‌های کم مصرف بازدهی بیشتر و هزینه کمتری را به دنبال دارد. با آموزش صحیح مصرف انرژی به فرزندانمان آینده ای روشن را برایشان رقم بزنیم. قیمت برق مصرفی به صورت تصاعدی محاسبه می شود. هرچه میزان مصرف برق بیشتر باشد، قیمت هر کیلووات برق مصرفی نیز بیشتر خواهد شد. با مصرف صحیح و بهره‌گیری از الگوی درست استفاده از حامل‌های انرژی، از قطع برق جلوگیری کنیم. آیا می دانید کاهش مصرف برق در ساعت اوج مصرف تأثیر بیشتری در کاهش هزینه‌های برق مصرفی شما خواهد داشت؟ با آموزش صحیح مصرف انرژی به فرزندانمان آینده ای روشن را برایشان رقم بزنیم.
مهربان باشید.
پرسش‌های مهم، پاسخ‌های کوتاه در نشانی.
به نام خدا. سلام آقا، نمیدونم براتون سوال شده یا نه، اینکه آیا وقتی انسان از دنیا رفت و روحش به برزخ منتقل شد، اونجا میتونه با عبادت کردن حال بدش رو بهتر کنه؟ بریم جواب حجت الاسلام محمدی شاهرودی کارشناس مباحث اعتقادی رو بشنویم.
اختیاری که در دنیاست دیگه در برزخ نیست. مثلا کسی که ایمان نیاورده در دنیا، حالا تو برزخ بخواد ایمان بیاره، نه. کسی که در دنیا عبادت نکرده، یه حال تو برزخ من میخوام عبادت کنم، در دنیا راه کفر رو انتخاب کرده، اونجا بخواد راهش عوض کنه، نه، به این معنا اختیار نیست.
خب از استاد محمدی تشکر میکنم. اینو بگم که اگه از این جور سوال و جوابها رو میپسندی و بهش علاقه داری، برنامه من رو از دست نده. خیلی مخلصیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما همیهنان عزیز، شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. ساعت 14:47:53 دوشنبه 19 شهریور 1403 پنجم ربیع الاول هست و با افتخار از استدیو پخش رادیو معارف در خدمتون هستیم. بنده مصطفی اسماعیلی به اتفاق همکاران ارجمندم، آقای سید احمد محمودی تهیه کننده، آقای رضا رضایی صدا بردار و آقای روح الله محسنی هماهنگی پخش، انشاءالله برنامه این بخش رو تقدیم حضورتون میکنیم در ساعتی که عرض میکنیم و امیدوارم شما هم همراه ما باشید. لحظات دیگر زمان پخش برنامه شجره طوبی هست و بعد از اون هم پاییلی که موضوعش نقش اجتماعی اعتقاد به معاد و آخرت گرایی هست. پرسمان تربیتی ساعت 16 پخش میشه و بعد از اون هم افق روشن رو خواهید شنید. معارف یاران 16:50 دقیقه تقدیم علاقمندان میشه تا ساعت 17 که انشاءالله برنامه زنده عصر جوانی رو همکارانم تقدیم حضورتون کنم. بعد از اون هم زلال جاری رو میشنویم با سخنان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی که به تفسیر سوره مبارکه بقره میپردازند و بعد از اون هم 18:10 دقیقه خانه دوست آغاز میشه. با این برنامه انشاءالله به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم. در ساعت 18:39 دقیقه التماس دعای خیر داریم از شما عزیزان. سپس زمزم احکام رو پخش خواهیم کرد و بعد از اون هم 19:15 دقیقه گنج سعادت رو میشنویم که استاد محمد هادی فلاح درباره فضایل و رذایل اخلاقی صحبت میکنن در این برنامه. سپس 19:35 دقیقه برای ایران رو میشنویم و بعد از اون هم کلام امام پخش میشه که گزیده‌ای از بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. سپس ساعت 20 خبرهای جهان اسلام را همکارانم به اطلاعتون میرسونن و بعد از خبرها شنونده برنامه خاطرات ماندگار خواهید بود و مستند پنجره هم 20-35 دقیقه پخش میشه و سپس آیا میدانستید رو میشنوید. ساعت 21 درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی پخش میشه در برنامه برکرانه نور و ایشان امشب آیات 95 تا 98 سوره مبارکه نساء رو تفسیر میفرمایند. سپس پارسایان 21:35 دقیقه تقدیمتون میشه با سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی و در پایان هم منشور امیر رو میشنوید که استاد محدثی به شرح خطبه دیگر از نهج البلاغه خواهند پرداخت ساعت 21:45 دقیقه. انشاءالله که روز دوشنبه خوبی رو سپری کردید. در ادامه هم همراه ما باشید. عرض کردم اولین برنامه ما در این بخش شجره توبا هست. به مدت 38 دقیقه بشنوید.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا
شجره توبا، بزرگداشت 100 سالگشت تأسیس حوزه علمیه قم.
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حکما
اتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدنی علما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز. با برنامه شجره توبا ویژه برنامه 100 سالگرد تأسیس حوزه علمی قم در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوعی که در این برنامه میخواییم بهش بپردازیم تأثیر حوزه علمی قم بر نظام حقوقی ایران هست و این برنامه سومین برنامه است که با این موضوع همراه شما خوبان هستیم. در خدمت دو تن از کارشناسان محترم هستیم، آقایان دکتر محمود حکمت نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و جناب حجت الاسلام دکتر نصیرالله حسنلو عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی فقه نظام. خب خدمت جناب دکتر حکمت نیا سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه و دوست و همکار گرامیان جناب آقای حسنلو و جناب عالی و دستن در کاران این برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. خدمت جناب آقای دکتر حسنلو هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و کارشناس محترم برنامه جناب استاد دکتر حکمت نیا و شنوندگان فرهیخته رادیو معارف عرض سلام و احترام دارم.
متشکرم از شما. جناب دکتر حسنلو، در جلسه قبل بحث ما به تأثیر حوزه علمی قم در نظام حقوقی ایران پس از انقلاب رسید، یعنی با وقوع انقلاب اسلامی و نقش آفرینی حوزوی ها در حاکمیت یک تغییر و تحولات جدی رخ داد که شاید مهمترین اون قانون اساسی باشه. تحلیل حضرت عالی از این دوره چیست؟
همطور که در جلسه گذشته عرض کردم، در آستانه ورود حضرت امام به ایران در سال 57 پیشنویس قانون اساسی در پاریس تدوین شد. بعد البته یک عده هم در داخل پیشنویسی رو تدوین کرده بودن که بعدها اینها هر دو تلفیق شد و توسط حضرت امام به جناب مهندس بازرگان واگذار شد تا در دولت موقت این پیگیری بشه و سریعا به ثمر بنشینه. اما نکته مهمی که اینجا وجود داره و میتونه در واقع در تحلیل ما از اتفاقاتی که بعدها میفته خیلی مهم و تأثیرگذار باشه این هستش که در فرایند تصویب قانون اساسی ما با دو گفتمان مواجه هستیم، یک گفتمان طرفداران اسلام فقاهتی و یک گفتمان طرفداران گفتمان لیبرال. دعواشون هم سر این بود که آیا ما پیشنویس قانون اساسی رو همون ابتدا به همه پرسی بذاریم به خاطر اون وضعیت و شرایطی که خب در ابتدای انقلاب هست و فضا باید از حالت هرج و مرج خارج بشه، باید اقدام فوریتی انجام بشه، که طرفداران و گفتمان اسلام فقاهتی پیروی این دیدگاه بودن و یا اینکه نه ما طبق اون ضوابطی که نظام‌های حقوقی مدرن دارند که مجلس مؤسسانی تشکیل بشه و به صورت کاملا در واقع شأنیت حقوقی قانون اساسی رعایت بشه ما از این مسیر بریم. با مقاومت طرفداران اسلام فقاهتی حتی اینجا پیشنهادی رو مرحوم طالقانی مطرح کردن که ما یک مجلس مؤسسان محدود با اعضای محدودی انتخاب بکنیم و در نهایت هم به همه پرسی بگذاریم و این پیشنهادی که در واقع جامعه دیدگاه طرفین بود رو پذیرفتند و عملیاتی شد. اتفاقی که اینجا میفته مجلس مؤسسانی تشکیل میشه که بیش از 69% اعضای این مجلس رو فقها و روحانیانی تشکیل میدن که اینها همون شاگردان مکتب حضرت امام و حوزه علمی قم هستن عمدتاً و اینها تونستن نقش بسیار مهمی رو در تدوین اصول قانون اساسی ایفا بکنن و یکی از مهمترین نزاع‌ها و چالش‌هایی که بین این دوتا گفتمان وجود داشت بحث در منشأیت حاکمیت خدا و نحوه ارتباط حاکمیت خدا با حاکمیت مردم در حکومت اسلامی بود که اینجا در واقع بحث ولایت فقیه که حلقه واسط حاکمیت خداوند تبارک و تعالی و حاکمیت مردم هست به نحوی که مشروعیت از جانب خداوند تبارک و تعالی هست و مقبولیت از جانب مردم این اتفاق میفته و فقهای مثل مرحوم آیت الله گلپایگانی، آیت الله مرشی نجفی و مرحوم منتظری در حمایت از این ایده و تصویب اصل پنجم قانون اساسی نهایتاً این مسئله فیصله پیدا میکنه و ولایت فقیه که در مرکز ثقل قدرت و یک نهاد فراقوه‌ای هست و در کانون مشروعیت بخش نظام قرار داره و هدایتگر و تصمیم گیرنده اصلی نظام تلقی میشه این تصویب رسید و این به نظر میاد که یک پایه و بنیاد بسیار مهم و تأثیرگذار در بقیه در واقع نهادها و ساختارهایی است که نظامهای اجتماعی حکومت اسلامی از جمله نظام حقوقی ایران میتونست ایفا بکنه. اینکه حالا ما چقدر تونستیم اصل ولایت فقیه رو در بدنه و اون مراتب مدیریتی نظام حقوقی در واقع به مرحله اجرا برسونیم و بتونیم یک نظام حقوقی مستقل در تراز تمدن رو بتونیم تحقق ببخشیم، این بحثیه که حالا نیاز به آسیب شناسی داره. فارغ از نقش‌های مثبتی که حوزه ایفا کرده در طول 40 و اندی سال و آسیب‌هایی که در واقع در ایفای نقش خودش داشته، این حالا بحثی است که میتونیم بهش بپردازیم.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر حسنلو، در خدمت آقای دکتر حکمت‌نیا هستیم. جناب دکتر، حوزه علمیه پس از انقلاب اسلامی با چه چالش‌هایی در خصوص نظام حقوقی مواجه بود و آیا اساساً تونست از پس این چالش‌ها و مشکلات رو باهاشون مواجه شد؟
ببینید، پس از انقلاب همونطوری که جناب آقای حسنلو هم اشاره کردن، این که اولین مطلبی که اتفاق افتاد این بود که نگاه به نظام حقوقی، نگاه کلان با تغییر مواجه شد. من عرض کردم که ما قبل از انقلاب به لحاظ فکری و فلسفی مباحث لیبرالیستی رو داشتیم و به لحاظ اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیستی هم در کنار این در داشت به اصطلاح مباحث مطرح می شد، ولی با وقوع انقلاب در واقع بحث بر سر این شد که ما اگر بخواهیم برگردیم به محتوای دینی و اسلامی اینجا باید چه کار بکنیم. پس ما یک الگو میخوایم ارائه بدیم که این الگو متفاوت از الگوهای زمامداری قبلی هست، یک فرایندی رو میخوایم در